بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید تصمیم ایران برای ساخت تاسیسات جدید اتمی غیرقابل قبول است. جمهوری اسلامی 5 تبعی بریتانیایی را در آبهای خلیج فارس دستگیر کرده است. و خاویر سولانا برنامه ایران برای ساخت مراکز بیشتر هسته‌ای را تصمیمی اشتباه خواند. ساعت 8 بامداد به وقت تهران، 5:30 دقیقه صبح به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که در اروپای مرکزیه و صدای ما را از اونجا میشنوید. سلام، صبح بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در این مرحله صبحگاهی در بامداد سه‌شنبه 10 آذر ماه سال 1388 خورشیدی، نخستین روز از ماه دسامبر و نخستین روز از فصل زمستان 2009 میلادی. مجله صبحگاهی 30 دقیقه خواهد بود دوستان، شامل بخش‌های متنوع و متفاوتی چون گفتگو، گزارش، تحلیل و خبر. با این امید که در آستانه فصل سرد دلی گرم و شاد داشته باشین، مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم. طبق معمول هر مجله، ابتدا با آخرین خبرهای ایران و جهان با پارسا شمس. پارسا سلام، صبحت بخیر.
صبح شما بخیر، درود بر شما شنوندگان عزیز. سفیر آمریکا در سازمان ملل سوزان رایس میگوید تصمیم جمهوری اسلامی برای ایجاد 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم در ایران غیر قابل قبول است. خانم رایس به خبرنگاران در سازمان ملل گفت واشنگتن بردباری خود را از دست می‌دهد و در قبال سیاست جمهوری اسلامی که قطعنامه‌های شورای امنیت را نادیده گرفته، خواستار تحریم‌های بیشتری خواهد شد.
We view the Iranian announcement, if it is in fact accurate and implemented, that they intend to build 10 additional facilities as completely inappropriate and further isolating.
سوزان رایس همچنین گفت اعلام تصمیم ایران مبنی بر ساخت 10 مرکز جدید غنی‌سازی اگر درست و دقیق باشد و به اجرا درآید کاملا بیمورد است و به انزوای بیشتر ایران در جامعه جهانی خواهد انجامید. خانم رایس گفت زمان بسیار کم است و آمریکا در اعمال سیاست دوگانه، اعمال تشویق و تهدید به تحریم بسیار جدی است. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند دوشنبه دیروز اعلام کرد جمهوری اسلامی 5 سرنشین بریتانیایی یک قایق تفریحی را در آبهای خلیج فارس بازداشت کرده که احتمال می‌رود به اشتباه وارد آبهای ایران شده باشند. آقای میلیبند در بیانیه گفته این کشتی از بحرین عازم دبی بود که روز چهارشنبه گذشته از سوی نیروی دریایی ایران توقیف شد. به گفته وزیر خارجه بریتانیا این 5 سرنشین همچنان در ایران بوده و در سلامت امنیت به سر می‌برند و به خانواده‌های آنها نیز اطلاع داده شده است. آقای میلیبند ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر این موضوع حل و فصل شود. پیشتر نیروی دریایی سپاه پاسداران در اوایل فروردین ماه سال 1386 15 ملوان بریتانیایی را به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای ایران دستگیر کرده بود. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا دیروز دوشنبه گفت برنامه ایران برای ساخت 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم تصمیمی اشتباه است. آقای سولانا که از مقام‌های ارشد مذاکره کننده درباره پرونده هسته ایران به شمار می‌رفت، دیروز دوشنبه آخرین روز کاری خود را در مقام ریاست دستگاه دیپلماسی اروپا سپری کرد. در پی اعلام خبر ساخت 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران، برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت باید به مذاکرات اتمی آخرین شانس به ایران داده شود.
پارسا شمس و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. اما دوستان، مجله صبحی را ادامه میدیم با گزیده از آنچه که در این مجله خواهید شنید. ایجاد 10 مرکز غنی‌سازی دیگر قابل قبول نیست. واکنش ایالات متحده آمریکا به تصمیم جدید جمهوری اسلامی در گسترش فعالیت هسته‌ای خود. سپاه پاسداران ایران در لیست گروه‌های تروریستی کشور هلند در گفتگو با یک روزنامه نگار. دستگیری یک پزشک، فعال سیاسی و وبلاگ نویس در قم. گوگوش ستاره موسیقی پاپ ایران این بار در دبی. و گزارش های دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم غیر قابل قبوله. این مطلب رو روز دوشنبه سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بیان کرد. پیش از این در واشنگتن رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید در این زمینه گفته بود که طرح‌های اعلام شده ایران تخلف جدی دیگری از تعهداتش در چارچوب قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. اما بیشتر می‌شویم در گزارشی از نادر صدیقی همکارمان در آمریکا.
سوزان رایس نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد در سخنان خود تصریح کرد که واشنگتن بردباری خود را از دست می‌دهد و در قبال سیاست جمهوری اسلامی که قطعنامه‌های شورای امنیت مبنی بر توقف کامل عملیات غنی‌سازی را نادیده گرفته، خواستار تحریم‌های بیشتری خواهد شد.
We view the Iranian announcement, if it is in fact accurate and implemented, that they intend to build 10 additional facilities.
خانم رایس گفت از دیدگاه ما اعلام تصمیم ایران مبنی بر ساختن 10 مرکز جدید غنی‌سازی اگر در واقع دقیق باشد و به اجرا درآید کاملا بی‌مورد است و به انزوای بیشتر ایران در جامعه جهانی خواهد انجامید. او تأکید کرد که ایالات متحده به این امر با دیده غیر قابل پذیرش می نگرد. پیش از این رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید، نیز در مورد تصمیم جمهوری اسلامی به ایجاد 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم گفته بود که این امر نمونه دیگری از گزینش ایران برای منزوی کردن خود است. نماینده آمریکا در سازمان ملل افزود از آنجایی که انبوه نشانه‌ها دلالت بر این دارند که ایران هنوز در موقعیتی نیست که پیشنهادهای سازنده و محکم گروه 5 به علاوه 1 و آژانس بین المللی انرژی اتمی را پذیرا باشد، به نظر می‌رسد که ما در مسیر اعمال فشار حرکت خواهیم کرد. خانم رایس گفت زمان بسیار اندک است و آمریکا در اعمال سیاست دوسویه ارائه مشوق‌ها و تهدید به تحریم‌ها بسیار جدی است.
This is a dual track effort. There has been an engagement track which we have been very actively engaged in, but there is also a pressure track.
او افزود این یک تلاش دوسویه است. یک راه گفتگو بوده که ما در آن فعالانه شرکت داشتیم، ولی یک خط دیگر خط فشار است و انتخابی که ایران کرده نشان می‌دهد که در مرحله آمادگی و خواهان پذیرش پیشنهادهای گزینه گفتگو نیست. بنابراین ما تأکیدهای بیشتری را بر خط فشار اعمال خواهیم کرد. خانم رایس یادآور شد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تهران تا پایان سال جاری میلادی و به عبارتی تا دهه اول دیماه فرصت داده تا به پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 برای مشوق‌های اقتصادی و سیاسی در برابر توقف برنامه غنی‌سازی پاسخ دهد. جمهوری اسلامی می‌گوید که تمام فعالیت‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز است، ولی غرب با تکیه بر پنهانکاری‌های پیشین ایران نسبت به چنین ادعایی تردید دارد و به آن مشکوک است.
واکنش ایالات متحده آمریکا به تصمیم جدید جمهوری اسلامی در ساخت 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم دیگه در گزارش همکارمان نادر صدیقی از آمریکا. اما از آمریکا به هلند میریم. پارلمان هلند با 80 رأی مثبت در برابر 70 رأی منفی به قطعنامه رأی داده که سپاه پاسداران ایران را در لیست گروه‌های تروریستی قرار میده. بر پایه برخی گزارش‌ها قراره در نشست آتی شورای اروپا در ماه جاری که در بروکسل برگزار میشه قطعنامه و درخواست پارلمان هلند نیز به بحث و بررسی گذاشته شه. حمید حمیدی، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی در هلند، در گفتگو با علیرضا کرمانی درباره چگونگی تصویب این قطعنامه چنین میگه.
هفته پیش در ادامه جلساتی که پارلمان هلند برگزار میکنه موضوعاتی رو برای تصمیم گیری و تصویب داشتن که از جمله اونها موضوع در لیست قرار دادن سپاه پاسداران در لیست نیروهای تروریستی بود. در همین ارتباط نمایندگان محافظه‌کار و لیبرال که در مقابل ائتلاف مجلس هستند که احزاب دموکرات مسیح و سوسیال دموکرات، اونها خواستند که سپاه پاسداران در لیست نیروهای تروریست قرار بگیره و این تصمیم یا این قطعنامه با اکثریت نسبی جریانات راست در پارلمان هلند به تصویب رسید و یکی از نمایندگان جریان محافظه‌کار مأمور شده که با دولت و نمایندگانش در این خصوص مذاکراتی رو بکنه که این موضوع در سطح پارلمان اروپا مطرح بکنند.
آقای حمیدی، این مسببه یا این قطعنامه پارلمان هلند به صورت یک موضوع مستقل طرح شده و اگر به صورت مستقل نه، در دل چه طرحی لایحه این موضوع مورد بحث قرار گرفته؟
ببینید، این اساسا لایحه نبود، یه پیشنهاداتی است. چون میدونید که بین مصوبات که به صورت قانون در میاد و نافذ هست با یک سری پیشنهادات و یا الزاماتی که به صورت قطعنامه و یا تصمیمات اجرا میشه در پارلمان ها، این به واقع به صورت یک قطعنامه بوده که با 80 رأی مثبت از سوی احزاب راست در برابر 70 رأی منفی از سوی احزاب چپ و سوسیالیست مورد تصویب قرار گرفت.
به هر حال برای نخستین بار هست که یک پارلمان اروپایی سپاه پاسداران را جزء گروه‌های تروریستی قلمداد می‌کنه. فکر می‌کنید تأثیر این مصوبه، تأثیر این قطعنامه بر دولت هلند و بر اتحادیه اروپا تا چه اندازه است؟
جنبه مهمش اینه که به هر حال کشور هلند به عنوان کشوری که تلاش‌های بیشماری کرده در سال‌های اخیر در ارتباط با مسئله حمایت از دموکراسی و موضوعاتی از این دست، جریانات راست از این موقعیت دارن استفاده می‌کنند در جهت تحقق اهداف خودشون و من خودم شخصا بعید می‌دونم که در سیاست کلان و تصمیمات کلان این موضوع فراتر از مجالس کشورها بره و بخواد در سطح اتحادیه یا پارلمان اروپا به تصویب برسه، چون تصویب یک لایحه یا پیشنهاد یا تصمیم منوط به اجرای کردن اون هست. البته پیش از اینم حتما مطلع هستید که پارلمان هلند شرکت کشیرانی جمهوری اسلامی رو متهم کرده بود در جهت یا تصمیمش مبتنی بر اینکه صادرات غیرقانونی سلاح به کشورها و مناطقی حمل میکنه. این موضوعاتی هستش که درگیرش هستند و در حال رایزنی هستند با نمایندگان دولت و وزارت امور خارجه و نماینده دولت در پارلمان اروپا.
قرار گرفتن سپاه پاسداران ایران در لیست گروه‌های تروریستی کشور هلند در گفتگوی علیرضا کرمانی با حمید حمیدی، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی در هلند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
دکتر اکبر کرمی، پزشک، فعال سیاسی و وبلاگ نویس ساکن قم، روز سه‌شنبه گذشته در مطبش دستگیر شده. از آن زمان از موقعیت او و محل نگهداریش هیچ خبری در دست نیست. احمد رفعت با همسر دکتر کرمی، خانم شیرین فیروزی، گفتگوی داشته و چگونگی دستگیری این پزشک جویا شده با هم میشنویم.
والا روز سه‌شنبه ساعت 8 صبح بود. یه سری نیروهایی که اصلا نه حکمی به ما نشون دادن نه چیزی، فقط وارد منزل ما و مطب ما شدن، کل خونه و مطب رو بازرسی کردن. بعد از اینکه بازرسی کردن، بدون اینکه توضیح بدن، ایشون رو برداشتن بردن با یه سری مدارک و دستنوشته های ایشون و با کیس ایشون و همه مدارک و اینا رو برداشتن بردن. بعد که من ازشون سوال کردم که کجا دارید میبرید ایشونو، گفتن که بعد اگر که میخواید که جوابگو باشن، دادستان خودشون در جریان هستن، به دادستانی مراجعه کنید. که همون روز من به دادستانی که مراجعه کردم، گفتن که پیش بچه های اطلاعات هستش، شما برید 24 ساعت دیگه بیایید. 24 ساعت دیگه که من مراجعه کردم، دادستان فرمودن که برید 5 روز دیگه بیایید. دوباره من مراجعه کردم، گفتن که برید 2 هفته بعد از اون تاریخی که بازداشت شدم بیایید. بودم آخه من باید یه ملاقاتی با ایشون داشته باشم، اتهامش ببینم چی هستش. هیچ توضیحی به من ندادن، گفتن فقط میگم بهتون برید 2 هفته دیگه بیایید. به خاطر همین مسئله واقعا خودم سردرگم موندم که چیکار میتونم بکنم.
گفتگوی احمد رفعت بود با خانم شیرین فیروزی، همسر اکبر کرمی، پزشک و فعال سیاسی که سه‌شنبه گذشته در قم دستگیر شده. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به قوه قضاییه اعتراض کرده و گفته که مقامات قضایی باید نحوه بازداشت، دادرسی و حکم عاطفه نبوی، زن 28 ساله‌ای که به خاطر شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز در اعتراض به نتایج انتخابات در خرداد ماه به 4 سال زندان محکوم شده، مجدداً بررسی کنند. بر اساس گفته نسرین ستوده، وکیل عاطفه، در روند دادرسی او بیشتر به سوابق سیاسی خانواده‌اش اشاره شده. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، طی گفتگویی با شاهین بشیری از محورهای اصلی اعتراض این کمپین برامون میگه.
کلن این حکم مانند تقریبا تمامی احکام دیگه که از این دادگاه ها داره صادر میشه بسیار مادی تعجب هست، چرا که عاطفه نبوی زن 28 ساله که به نظر میرسه هیچ جرمی مرتکب نشده و نقص های قانونی بسیاری در روند بازداشت و محاکمش بوده. برای مثال حکمی که بر طبق اون بازداشت شده اصلا اسمش روش نبوده از قرار معلوم و در مدتی هم که در زندان بوده بالاخره متهم به اخلال در نظم عمومی و تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت کشور شده، ولی که هیچ گونه سندی در مورد این دو جرم در دادگاه ارائه نشده، بلکه آنچه که چشمگیر بوده تکیه‌ای که روی سیاسی بودن خانواده ایشون شده و به نظر میاد که فقط به خاطر اینکه از یک خانواده سیاسی هستند به 4 سال زندان محکوم شدن که بر هیچ سبال قضایی و هیچ گونه مبنای عدالتی این حکم قابل پذیرش نیست.
به گفته خانم ستوده وکیل مدافع ایشون، خانم نبوی به همراه 7 نفر دیگه با کپی حکم دست نوشته ای از قاضی مرتضوی بازداشت شدن که در اون اسم 10 نفر دیگه هم نوشته شده بود و حالا در مورد صحت و سقم و قانونی بودن همون حکم هم تردید وجود داره.
بعد از انتخابات وسعت بازداشت ها و سرعتشون بسیار بود و در طی 1-2 هفته بعد از انتخابات به مقدار زیادی بازداشت های انجام شد که در مورد حکم بازداشت ها شبهه بسیاری وجود داشت و به نظر میرسه این هم یکی نمونه های دیگرش هست.
یه نکته دیگه هم که شما خودتون اشاره کردین در گفته هاتون اینه که در زمان دادرسی خانم نبوی بیشتر به سوابق سیاسی خانواده ایشون رسیدگی شده بی اون که به اتهامهای خود اون رسیدگی کنن. اینو دادگاه چطوری توجیه کرده؟
آنچه که در این پرونده اتفاق افتاده و آنچه که از بوی وکیل ایشون بیان شده به نظر میرسه که مصداق همین باشه که کسی فقط به خاطر اینکه خانوادهش سوابق سیاسی داشته همکنون به زندان انداخته شده، چرا همونطور که خانم ستوده توضیح دادن بیش از 3 میلیون ایرانی در خیابانهای ایران در تجمعات مسالمت‌آمیز بوده و آیا تمامی این افراد بعد به این پرونده و این حکم میتونن زندانی بشن، در حالی که هیچ گونه وجدان آگاهی این رو قبول نخواهد کرد.
گفتگوی شاهین بشیری بود با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در مورد اعتراض این کمپین به حکم زندان عاطفه نبوی.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی بر لزوم برقراری وحدت در کشور تاکید کرد. او در این حال بدون نام بردن از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، از رویه برخی افراد به خاطر آنچه او ایستادگی‌های بلاوچ بر موضوع انتخابات اخیر نامیده انتقاد کرده و آن را زمینه‌ساز سوء استفاده دونسته. سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره این سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی به بهروز کارونی چنین میگه:
اگرچه آقای لاریجانی بعد از انتخابات اخیر و حوادثی که مترتب بر اون انتخابات بود سعی کرده موضع میانه‌ای بگیره، اما در جمهوری اسلامی و بسیاری حکومت‌های دیگه امر رایجی است که وقتی سردمداران و زمامداران به بن‌بست یا بحران و مشکلی می‌خورن، اون موقع سعی می‌کنن که دم از وحدت، همبستگی، وفاق و همدلی یا منافع جمعی بزنن. به نظر میرسه صحبت‌های آقای لاریجانی قبل از روز 16 آذر و همینطور بعد از تصویب قطعنامه برنامه تقریبا ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیشتر برای رفع و رجوع این بحران‌ها و مشکلات باشه، برای اینکه ما بیش از 5 ماه است که حوادث بعد از انتخابات رو پشت سر گذاشتیم. بسیاری از شهروندان ایرانی یا نیروهای فعال سیاسی هزینه‌های گزافی به خاطر عملکرد سرکوبگرانه بعضی از نهادها پرداختن، اما عملاً آقای لاریجانی در این زمینه اقدام جدی صورت نداده و هنوز هم که هنوز است ما بسیاری از فعالان سرشناس سیاسیمون رو در زندان داریم، ولی آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه مقننه یا برادر ایشون به عنوان رئیس قوه قضاییه هنوز در مورد احقاق حقوق این افراد یا شهروندان عادی که به طور جدی آسیب جانی مالی و آبرویی دیدن انجام ندادن.
در کنار بحث لزوم برقراری وحدت در کشور که طی روزهای اخیر پس از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، آقای لاریجانی بدون نام بردن از آقایان موسوی و کروبی به انتقاد از عملکرد اونها پرداخت و خواستار این شد که باعث نشن که توان کشور دچار فرسایش بشه. شما آیا بین این دو بخش از صحبت‌های آقای لاریجانی تفاوتی می‌بینید؟
ما دو جور وحدت می‌تونیم تصور کنیم. یکی وحدت همه با من، چیزی که آقایون از انتخابات به این ور و حتی سال‌های قبل‌تر از اون مورد نظرشون بوده، و یکی هم وحدت همه با هم. در وحدت همه با هم همه نیروهای سیاسی و بلکه همه شهروندان در یک کشور با هم برابرن، حقوق مشخص دارن. اما در وحدت همه با من یک نفر هست که تعیین کننده است، تصمیم گیرنده است و بقیه باید همیشه با لحاظ کردن شرایط هم به وحدت با او بدن. الان همون چیزی که آقای لاریجانی میگه و از نیروهای معارض و به خصوص رهبران جنبش سبز نظیر آقایون کروبی، خاتمی و موسوی انتظار داره وحدت همه با من است و انتظار دارن که معارضان بیان و از مواضع خودشون کاملا عقب نشینی بکنن و با رهبران جمهوری اسلامی وحدت بکنن.
با توجه به اینکه سخنان آقای لاریجانی در روز مجلس عنوان شد و ایشون هم تاکید بر جایگاه مجلس داشت و اینکه مجلس رئیس امور خواهد بود، فکر میکنید که اگه کارنامه مجلس شورای اسلامی رو در دوره ریاست آقای لاریجانی بخواید بررسی کنید، آیا تلاش ایشون با توجه به صحبتی که کرده موفقیت آمیز بود؟
اون مجلسی که میبایست در رأس امور باشه مجلسی که منبعث و برخواسته از خواست و اراده و آرای مردم باشه. متاسفانه مجالس هفتم و هشتم یه همچو خاصیتی ندارن. یک همچو مجلسی بیشتر به مجلس وکلای حکومت یا وکلای دولت شباهت داره تا وکلای ملت. بنابراین از یه همچو مجلسی نمیشه انتظار داشت که در رأس امور باشه، ناظر به همه امور باشه، بتونه در همه امور تحقیق و تفحص بکنه، بتونه فریاد رسای مردم باشه و بتونه از استقلال، آزادی و حقوق ملت دفاع بکنه. اما در این حال هستن هنوز کسانی که میتونن با نفوذی که در حکومت دارن و با استفاده از تجربیات خودشون اقداماتی انجام بدن که جلوی گسترش بحران رو در کشور بگیرند و جلوی آسیب رسیدن به کشور، مردم و حتی ساختار حکومت رو بگیرند. فکر میکنم آقای لاریجانی یک همچو توان و ظرفیتی رو داره که حداقل بر اساس یک تفکر پراگماتیستی و برای جلوگیری کردن از عمق و گسترش بیشتر شکاف‌های موجود در جامعه بتونه از قدرت، نفوذ، تجربه و روابط خودش در ساختار حکومت استفاده بکنه.
گفتگوی بهروز کارونی بود با سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، در مورد صحبت‌های اخیر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک نشست مطبوعاتی.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
دوستان اگر به کامپیوتر و اینترنت دسترسی دارین سریع هم به وبسایت رادیو فردا بزنین، www.radiofarda.com. در اونجا خبرهای بیشتر ورزشی، هنری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هست. اگر در ایران هستید و به علت فیلترینگ موجود دسترسی به وبسایت رادیو فردا بر شما امکان نداره، میتونید این آدرس ها رو تایپ کنید: meezesabs.com، meezesefeed.com و meezezard.com. اما میرسیم به یک گزارش هنری موسیقیایی. بله، گوگوش، خواننده پرآوازه ایران، ستاره موسیقی پاپ ایران، یک بار دیگه به دبی اومد و موجی از علاقه‌مندان خودش رو به این شهر کشوند. سام خدا، گزارشگر رادیو فردا، از دبی گزارش میده.
یک شنبه شب کنسرت خواننده پاپ ایران گوگوش در مرکز تجاری دبی برگزار شد.
Yeah.
حدود 4700 بلیت برای این کنسرت فروخته شده بود و ایرانیان برای دیدن آن از ایران و سایر کشورهای جهان به دبی آمده بودند. قیمت بلیت از $100 شروع و به $300 ختم می شد.
شما مقیم دبی هستید؟
نه نه، ایران.
از ایران میان؟
بله.
به خاطر همین کنسرت اومدین؟
بله، به خاطر گوش.
شما بلیت از کجا تهیه کردین؟
ما با تور اومدیم، از طریق تور برای ما تهیه کردن. کنسرت گوگوش اولین بار میام، چون گوگوش مثل اینکه ما با هم بزرگ شدیم. اصلا واقعا خیلی دوستش دارم، خیلی زیاد.
راحت بلیت چه گیره بودیم؟
نه، اینجا از یکی دو برابر قیمت خریدیم.
از ایران تشکیم بیاریم؟
بله.
راحت بلیت گیره بودیم؟
بله، خیلی راحت.
شما چطور خانم؟
ما هم آره خیلی راحت، از شیرازم اومدیم، خیلی هم خوشحالیم.
شما از تهران تشریف میارید؟ بله. یا مقیم دبی هستید؟
تهران.
از تهران؟
بله.
برای همین کنسرت هم اومدید؟
بله.
شما از تهران تشریف میارید؟
نه خیر،
مقیم دبی هستید؟
نه خیر.
پس از کجا تشریف؟
شانگهای.
از شانگهای دارید اومدید؟
بله.
گوگوش ترانه های زیادی اجرا کرد و در بیشتر مواقع جمعیت نیز او را با صدای بلند همراهی میکرد. در سایت گوگوش.com آمده که گوگوش متولد 1329 است و خود خواننده هم یک جا اشاره‌ای به سنش می‌کند.
چه توقعی از من دارین؟ تو این سالای مجیدانی سن و سالی هم اقرار چیزی دیگه واقعا؟
کنسرت گوگوش با وجود آن که در یکی از سالن‌های بزرگ دبی برگزار می‌شد و جمعیت بسیاری را جلب کرده بود، اما پوشش خبری چندانی نداشت و می‌توان گفت که با استانداردهای دبی بسیار بی سر و صدا برگزار شد. کنسرت در ساعت 10 شب آغاز و در ساعت 1 بامداد به پایان رسید. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
بله، گزارش سام هدا بود، گزارشگر رادیو فردا در دبی از کنسرت گوگوش، خواننده موسیقی پاپ ایران که در دبی کنسرت داشت. اما حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
فدراسیون فوتبال ایرلند طی نامه‌ای از فیفا درخواست کرد که به عنوان 33مین تیم در رقابت‌های جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی شرکت کند. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، این مطلب را جوزف بلاتر رئیس فیفا روز دوشنبه در جوهانسبورگ مرکز آفریقای جنوبی عنوان کرد. بر پایه این گزارش بلاتر قرار است درخواست ایرلندی‌ها را در جلسه روز چهارشنبه فیفا در جوهانسبورگ مطرح کند. در آخرین دور از مرحله پلی‌آف مسابقات انتخابی جام جهانی دو هفته قبل، تیم ایرلند با گلی که با کمک دست تیری آنری مهاجم فرانسوی وارد دروازه اش شد، در مجموع دو دیدار رفت و برگشت مغلوب فرانسه شد و از صعود به جام جهانی باز ماند. فیفا قبلا تجدید این بازی که توسط ایرلند درخواست شده بود را رد کرد. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، هدایت تیم باشگاهی جینیان چین را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پیوستن ایوانکوویچ به تیم باشگاهی چینی در حالی رقم خورد که باشگاه مس کرمان هم خواهان به خدمت گرفتن این مربی کروات بود. اتحادیه تنیس بازان حرفه‌ای جهان آخرین رده‌بندی برترین تنیس بازان مرد و زن جهان در سال 2009 میلادی را اعلام کرد. در این رنکینگ در قسمت مردان روژه فدرر سوئیسی با کسب 10550 امتیاز به عنوان بهترین تنیسباز سال 2009 در صدر جدول قرار گرفت. بعد از او رافائل نادال اسپانیایی، نوواک جوکوویچ صربستانی، اندی مورای بریتانیایی و خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین در مکانهای دوم تا پنجم قرار گرفتند. در قسمت زنان هم سرنا ویلیامز آمریکایی با 9075 امتیاز در صدر جدول بهترین تنیس بازان زن جهان ایستاد و بعد از او دینارا سافینا و سویتلانا کوزنتسووا هر دو از روسیه و کارولین وژنیاکنی از دانمارک مکانهای دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، با به پایان رسیدن خبرهای ورزشی به پایان این مجله صبحگاهی نزدیک میشیم، اما قبل از اون خدمتتون اعلام میکنم که با استفاده از نرم افزار اسکایپ میتونین با ما تماس بگیرین. فقط کافیه نام رادیو فردا رو در یک کلمه و به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنین و با ما تماس بگیرید. دوستان، روی ایستگاه رادیو فردا هستید، همچنان روی همین ایستگاه رادیویی بمانید. راس ساعت 9 صبح با آخرین خبرها و گزارش‌ها باز با شما خواهم بود.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
بهارم پاییز زرده، رفتی و دوباره تنهام، بی تو دل پر درده، بازم این دلم میپرده، داره دنبالت میگرده، یادم اون چشمای نازت منو دیوونه کرده. طبق معمول منو گذاشتی رفتی، طبق معمول بازم دلمو شکستی، طبق معمول بازم گذاشتی تنها، طبق معمول بی تو گریون چشما.
امانت این دل غافل ما که فکر میکن با ترکم مثل داخرت پارکه، تو هر روز تا شب داری بهونه میگیری و میگی جدایی واسه ما لازمه، تا که این تقصیر تو نی تقصیر منه که خودم رو کردم همیشه درگیر غمه، میدونی این همیشه آزارم اینه که ما دو تا آدم خوشبخت بودیم از دید همه.
ولی رفتی نفهمیدی که دل بی تو دیوونه میشه، شبای من بی تو سرده، دلم دنبالت میگرده، امشبم مثل همیشه دل من با تو کرده. طبق معمول منو گذاشتی رفتی، طبق معمول بازم دلم رو شکستی، طبق معمول بازم گذاشتی تنها، طبق معمول بی تو گریون چشما.
طبق معمول همیشه سایه دسترم کم میشه، ولی با نیش خنگی میشه دیدت بازم، علکی میگی بی من دل بی میره بازم، از فکر نگو رفتار تو جدیده بازم، برو من را خطی کشم دور تو پر، وقتی که این همه آدم مثل من دور تو هست، بیشم و دیدم طبق معمول و بیخیالش بیشم و میرم. اوه هم برابر، اوه هم برابر، اوه هم برابر، اوه هم برابر.
شنوندگان عزیز بخش موسیقی رادیو فردا، روز و صبحتون به خیر باشه. امروز سه‌شنبه دهم آذر ماه هم طبق معمول کنار شما هستیم و ترانه‌ای که همکتون میشنیدید طبق معمول نام داشت، با صدای مهرداد به همراه خشایار. در ادامه و در اولین بخش معرفی ترانه های امروز رادیو فردا، یادآور میشم که برنامه تازه ترانه های برتر از امروز بعد از ظهر آغاز به کار خواهد کرد و شما هم میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که هر چند دقیقه یک بار البته در میان ترانه های رادیو فردا اعلام میشن با ما در تماس باشید و به ترانه های مورد علاقتون از این گلچین 10 تایی ترانه های برتر رادیو فردا امتیاز بدید و تا پایان آذر ماه ترانه این ماه رادیو فردا به انتخاب شما معرفی میشه. و ما در ادامه خواهیم شنید ترانه دوستان قدیمی رو از مهدی مافی.
هشتار رفیق پنشا دوست همه جا با هم همه جا جو به خیال هم رفیقن هم هم دیگر رو میچیدن یعنی من چجوری فیر میگم واسه هم نازوش برمیگم اما کارشون خیلی تابلوست
باشه یه دختر نوبت تو
یکیشون کتلاق قد کتا کتلاق کمی چاق برد دعا همه زندگیش دختره آخه این سر چقدر خواه همه زندگیش فرمونه ازش اینه که تندرونه با ادعا تل دست برمونه
ماشینا جا بکرد تو خیابون
یکیشون چش سبز مولخته قیافش رو غنیش لخته زید رفیقش رو تور میزنه به رفیقش خنجر میزنه دنبال زید رفیقاش دون میخاشه اون با آفاش با این حوصا و حفوان
اون درست بشونیست به هر حال
یکیشون درس خونه اینکی درس میخونه اون زیرکی همه فکرش اختلاسه ماما اون مخش خلاسه هی میگه هی میگه زن میخوام نه تا یکی میخوام هی میگه حرف من تو بمیر
مرگ من
رفاقت دو آخری فابریکه یکی تو پلی یکی باریکه تو پل تنبل و عشق پور باریکه زندگیش موزیکه تو پل مهربون و دلسوز میشه لباس مامان دوست باریکه خوشتیپ و با صفا جمع میشه تو دلش پر از هوا هر دوشون اهل سازن تو رفاقت دلو میبازن بیبی بای قدیمی خاطر همون سمیمی هر کسی سوی خود بخونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه
ترانه از ما انتخاب از شما
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا در برنامه تازه گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com
تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-221-12-41-13
دوست ندارم اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره دل من سخت
واسه میدونم اون داره با تو میجنگه، اونی که عاشق تو باز به گریه هات میخنده. دل من بهت گفته بودم حالا که چوبشو خوردی، وقتی رو بروش نشستی خنده هاشو میشماری. دل من سخته میدونم اون دیگه سرز نداره، اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشی که به تازگی به وسیله انستیتوی پژوهش‌های پیشگیرانه پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در شهر سان فرانسیسکو انجام شده نشان می‌دهد که اگر مردانی که در مرحله اولیه ابتلا به سرطان پروستات هستند یک رژیم غذایی موسوم به وگان را دنبال کرده، 30 دقیقه در روز پیاده روی کنند و به تکنیک‌های مهار استرس همچون مدیتیشن و نظیران بپردازند، بدون اینکه حتی به جراحی یا شیمی درمانی نیاز باشد، می‌توانند ژن‌هایی که باعث پیشرفت و گسترش سرطان می‌شوند را خاموش و غیر فعال و ژن‌هایی که با سرطان مبارزه می‌کنند را هم بیشتر و هم فعال‌تر کنند. رژیم غذایی وگان رژیمی است که میوه، سبزیجات و غلات و سبوس آنها اصلی ترین اجزای آن را تشکیل میدهند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
It's my life, it's now or never. I ain't gonna live for it. to the ground.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
خیلی جدی نگیرید. تحریم ادبیات 1960-1970.
I believe that frankly the ball is very much in the Iranian court.
به نام خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم.
چشمات مال من نیست و نگاه تو مال من نیست و چشات و دوستکی دیدم تو قهوت فال من نیست و نمیدونی دیگه حالی توی احوال من نیست و نمیدونی تو از من بخوری اما اشکال من نیست و از اون وقتی که هیچ گوشی دیگه اشکال من نیست و نه تو نه هیچ کس دیگه تو استقبال من نیست و نمیدونی امثال من نیست و یه ذره دلخوشی حتی توی اقبال من نیست و بهارش اینجوری باشه نه امسال سال من نیست و نمیدونی نمیدونی نمیدونی
تو دوستم چی دیدم تو قفص فال من نیست و نمیدونی دیگه مانی توی احوال من نیست و نمیدونی تو از من دلخوری اما اینا اشکال من نیست و اصول وقتی که هیچ گوشی دیگه اشغال من نیست و نه تو نه هیچ کس دیگه تو استقبال من نیست و نمیدونی
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ضمن مخالفت شدید با اختلاط دختر و پسر در دانشگاه ها از طرح تک جنسیتی کردن یا به عبارتی تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها دفاع کرده است. نظر شما چیست؟ با اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها موافقید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
سیاهی دور از رخ ماهی نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل با آتش حسرت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل می سوزم و می نالم با حال تباهی نابرد نصیبی ناکرد گناهی ای راحت جان پیامی به نگاهی بر دل زارم ایشم تو گواهی جانکاهی شبهای سیاهی دور از رخ ماهی نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی جز شعله آهی با سوز محبت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل آتش حسرت چه کنم دل چه کنم دل چه کنم دل می سوزم و می نالم با حال تباهی نابرد نصیبی ناکرده گناهی ای راحت جان چاره من کن چاره من کن به پیامی به نگاهی بر دل زارم ایشم تو گواهی.
یک بار دیگه سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان عزیز که در ایران صدای ما رو میشنوید و به دیگر شنوندگان رادیو فردا هم که در دیگر نقاط دنیا شنونده ما هستند وقت بخیر میگیم. صدای حسین زمان رو میشنیدید، یکی از خوانندگانی که به تازگی از طرف صدا سیمای جمهوری اسلامی پخش صداش ممنوع اعلام شده در ترانه‌ای به نام آتش حسرت. و تا قبل از اینکه به بخش خبری نزدیک بشیم ترانه تقدیر رو بشنویم از شادمهر عقیلی.
باید تو رو پیدا کنم شاید هنوزم دیر نیست تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست با این که بی تابه منی بازم منو خط میزنی باید تو رو پیدا کنم تو با خودت هم دشمنی شامو میبره عطرت داره از پیرهنی که جا گذاشتی میپره باید تو رو پیدا کنم هر روز تنها تر نشی راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی پیدات کنم حتی اگه پروازمو پرپر کنی محکم